اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و ضابین عنه. اللهم لعن اول طالب لله محق محمد و آل محمد و آخر طابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا علي بن موسى رضا المرتضى. سلام الله عليك ولعنة الله على أعدائه. كلام در این بود که این علم اجمالی آیا علت تامه که شارع نمیتونه ترخیص بده، عقل جلوش میگیره یا نه حکم عقل به تنجز تنجیز علم اجمالی حکم تعلیقیه، یعنی اگر شارع ترخیص برخلاف نده. این بحث. خب در اینجا مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله علیه فرمود علم اجمالی علت تامه تنجزه و تنجیزش هم تنجیزیست، تعلیقی نیست. شارع نمیتونه برخلاف علم اجمالی ترخیص بده. از کردیم دو سه تا نکته در فرمایشات آغازی ها هست. یکی این بود که اونی که عقل میگه امتثال باید بشه و مهمه، او این است که علم اجمالی به الزام مولا داشته باشه، به وجوب یا حرمت داشته باشه. الزام مولاست که عقل میگه باید امتثال بکنی. حالا این الزام میخواد متعلق به صلات ظهر باشه، این الزام میخواد متعلق به صلات جمعه باشه، نه این که صلات ظهر و صلات جمعه خصوصیت داشته باشه. یعنی اگر مثلا کسی علم داشت به وجوب تصدق نداره، اینجا عرضم به حضور شما تنجیزی نیست، اینجا منجز نیست، نه اصلا متعلق تکلیف مولا مهم نیست. علم و من اینجا علم دارم و من اینجا علم دارم. خب این بیان آغازی یا رحمت الله علیه بیان درست نیست، واقعا هم اینطوره. متعلق تکلیف عرضم به حضور شما مولا او مهم نیست، اوامر مولا و نواهی مولا مهمه. اما آقای آغازی ها، شما اصل بزنگار رها کردید. خب علم به الزام مولا تنجیزیست یا تعلیقیست در این بیان شما چیزی نیست، این شما بیان نکردی. خب ممکنه نیستی بگی آقا بله علم به الزام مولا داری، ولی علم به الزام مولا تعلیقیه، تنجیزی نیست، لذا این بیان به این مقدار ناقصه. یک بیانی داره که آقا تنجیز تنجز به خلاف علمه، علم به صورت ذهنیه تعلق میگیره، منتها صورت ذهنیه مرآت الی الخارج، درست، ولی تنجز مستقیما به خارج تعلق میگیره. خب این مقدارم که آقای آغازی یا شما فرمودی باز بزنگار حل نکردی، خیلی خوب، تنجز به خارج تعلق میگیره، ولی این تنجز این حکم آیا تعلیقیست یا تنجیزیست؟ اینه که شما ذکر نکردی. لذا بهترین بیانی که برای اینکه این تنجیز تعلیقی نیست تنجیزیه، این کلمه هست که در فرمایشات مرحوم آغازی هست که عقل مناقضه میبینه بین ترخیص شارع و علم به الزام، بین این ها ملازمه میبینه، چی مناقضه میبینه. وقتی که مناقضه دید یعنی اگر علم داشتیم عقلا شارع نمیتونه ترخیص بده، از این مناقضه کشف میکنیم که حکم عقل به تنجز و لزوم تنجز این حکم تنجیزیه نه تعلیقی، چون اگه تعلیقی بود مناقضه نمیدید، از مناقضه کشف میکنیم که این حکم تنجیزیه. این حالا یک بیان سر و صورت داریست. آغازی ها رحمت الله علیه میفرماید اصل حکم ظاهری ترخیص برخلاف و حکم باطنی جمع میشه، چون اینا در دو رتبه، یکی در رتبه شک، یکی در رتبه غیر شک، و تعدد رتبه تضاد را از بین میبره. بعضی ها با آغازی ها اشکال کردن که آقای آغازی ها درسته که حکم ظاهری در رتبه حکم واقعی نیست، ولی حکم واقعی در رتبه حکم ظاهری هست. خب این غلطه، چون تعدد رتبه نه حکم ظاهری در رتبه حکم واقعی است، نه حکم واقعی در رتبه حکم ظاهری است، نه علت در رتبه معلوله، نه معلول در رتبه علت. بله کسی اشکال بکنه آقای آغازی ها تناقض به رتبه، تعدد رتبه فایده نداره، در زمان باید دوتا باشن، به حرف دیگه، ولی این که کسی بگه آقا حکم ظاهری در رتبه حکم واقعی نیست ولی حکم واقعی در رتبه حکم ظاهری هست، نه. لذا می‌فرماید خب هر خطابی، خوب دقت کنید، هر خطابی متکفل فعلیت و لزوم امتثال در یک حدی است. مثلا خطابات واقعیه، خوب دقت کنید، خطابات واقعیه یا ایها الذین آمنوا اقیم السلام، این نمیگه آقا تو باید منو امتثال کنی، تو باید منو بیاری، ولو در رتبه جهل به این حکم. چرا؟ چون رتبه جهل به این حکم متأخر از این حکمه، این حکم متعرض رتبه جهلش نیست. یک خطاب دیگری باید از خارج بیاد که بفرماید در رتبه جهل به حکم، یا شما من امتثال کن یا من امتثال نکن. لذا شارع ترخیص ممکنه بده، ممکنه احتیاط بکنه، و الا خود خطابات واقعیه او متعرض این حالت جهل و شک به خودش نمیشه. و همین جهت ترخیص در حالت جهل منافات با اون خطابات واقعیه نداره. چرا؟ چون خطابات واقعیه نمیگه من در حالت جهلم بیا، او اصلا متعرض حالت جهل نیست، او اصلا متعرض حالت جهل نیست. خب ترخیص ظاهری میگه من در حالت جهل نمیخوام، تنافی نداره. ولی اگر علم اجمالی تعلق گرفت یا علم تفصیلی تعلق گرفت، علم اجمالی به خطاب که تعلق میگیره، این متکفل این است که من را بیار، این متعلق تکلیف را بیار، ولو در ظرف علم اجمال. یعنی این فعلیست، فعلیت مطلقه داره در ظرف علم اجمالی. خب شارع ترخیص بده، این ترخیص با این جمع نمیشه، این مناقضه داره. از این مناقضه کشف میکنیم که این تنجیز علم اجمالی تنجیز تنجیزی تعلیقی نیست. این دیگه تقریبا شاهکار مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله علیه در مقام شما
نیست.
چرا؟ به خاطر اینکه عقل میگه علم داریم، اگه الان شعار ترخیص بده میگه یعنی چه؟ تو آخر این پس تکلیف رو برای چی جمع کرده؟ علم داره دیگه. خب این فرمایش مرحوم آغازی یا رحمت الله علیه به عقل قاصر فاطر ما در واقع مصادره به مطلوبه و دلیل عین مدعایه. اگر شما بگی آقا عقل مناقضه میبینه، خب چرا مناقضه میبینه؟ آقا عقل میگه بابا شارع ممکنه ببینه علم اجمالی یه خورده سخت، احتیاط نمیخواد تعب بکشه، اصلا نمیخواد کلن حتی مخالفت قطعیه بکنه. این که شما میفرمایید عقل مناقضه میبینه، این از کجا؟ این که ادعاست. یعنی در واقع شما فرض گرفتی که حکم واقعی فعلی مطلقه، به طوری که اصلا شارع نمیتونه ترخیص بده. خب این که اصل مدعاست. اگر بفرمایید وجدانی، چه وجدانی؟ واقعا اگر شارع بفرماید آقا من در اطراف علم اجمالی، در جمیع اطراف علم اجمالی ترخیص دادم، عقل جلوش میگیره؟ عقل جلوش میگیره؟ نه. بعد اصلا من نمیدانم این که حکم عقل تنجیزیه اینا از کجا تو کلمات این اصولیین پیدا شد؟ وجه فنی بدون هیچ روایتی آیه‌ای همینطور یه چیزی قاچاق آمد توی علم اصول. یکی هم نگفت آقا تو از کجا آمدی؟ اگر کسی بگه آقا ترخیص در مخالفت قطعیه این قبیحه، خب میگیم آقا چرا قبیحه؟ برای چه قبیحه؟ شارع ترخیص بود دیگه، معصیت نیست. ممکنه کسی بگه آقا خب اگر شارع میخواست ترخیص بده در صورت علم اجمالی، خب برای چه تکلیف رو جعل بکنه؟ خب تکلیف جعله میکرد ایچی کاری؟ میگه بسیار خوب، در موارد علم، در موارد شک بدوین ترخیص قبیح عقلا؟ نه، همه هم قبول دارن، همه قبول دارن، حتی حق و طاعیه قبول دارن، اونتا میگن عقل میگه نه، ولی شارع اجازه داد. حالا الان شارع مقدس ترخیص داده در شک بدوی، بسیار خب میگیم آقا اگر میخواست ترخیص بده برای چی تکلیف جعل کنه؟ آیا چه کاری؟ با تکلیف جعل میکرد، تکلیف را مختص میکرد به حالت علم. هر جوابی که اونجا دادید در علم اجمالی هم بدید، هر جوابی که دادید. حالا یا میگید اخذ علم به حکم در موضوع حکم معقول نیست، یا چه میدانم میگید که لغو اینجا قبیح نیست، هرچی که هست. اگر بگی آقا مولویت خداوند سبحان ذاتیست، بله ذاتیست، بگی آقا خداوند سبحان حقش جایز نیست، بله بر منکرش لعنت ما هم میگیم، ولی اگر شارع ترخیص بده دیگه حد که نیست، این ظلم به مولا نیست، این در واقع نه حد که نه ظلم به مولای، منافات با مولویتش هم نداره. اتفاقا به نظر من اینایی که میگن ترخیص در مخالفت قطعیه قبیحه، اینا در واقع مولویت مولا را دارن زیغ میکنن، چون میگیم بابا خداوند سبحان میفرماید عجب گیری از دست این اصولیین، اما من نمیخوام. میگه نه، میگه چه مولایی شد که حق نداره بگی من نمیخوام؟ عجب واقعا دنیایی شد بابا، مولا یعنی اعمال مولویتش دست خودش. اگر مولایی باشه که اعمال مولویتش دست خودش باشه، نباشه و مولا نیست. اگر برگردی بگی آقا ما که نمیگیم اعمال مولویتش دست خودش نباشه، ما هم میگیم دست خودش باشه، منتها تکلیفش را برداره. یالا خوب شد، من نمیخوام تکلیف بردارم، من نمیخوام تکلیف بردارم. آقای خوبی، آقای نائینی، جناب شیخ اعظم، جناب شیخ اون الاستاد، دیگران، فحول، بزرگان، آخه شما واقعا چه جور با چه خط کشی میفرمایید ترخیص در جمیع اطراف علم اجمالی عقلا محاله؟ چون ترخیص در معصیت و قبیح. عجب، من باور نمی کنم که شیخ انصاری اعلی الله مقامه با اون عظمتش، یا آقای خویی، یا آقای نائینی، حتی آقای ضیاء، من اصلا باور نمی کنم که اگر واقعا بگی آقای خویی شارع بفرماید اگر علم داری یا اناع شرقی نجسه یا اناع غربی نجسه، یکی از این دوتا اناع که هیچ، هر دو اناع رو میتونی بخوری، امن این طبیعه همچین درکیس نمیتونه بده. اصلا آدم باور میکنه که یک کسی که اهل فن باشه این حرفا بزنه. حتی آغازی ها من خیال میکنم چون گاهی موقع پیش میاد آدم وقتی توی یک وادی میره دیگه قدرت فکر کردن رو از خودش سلب میکنه. الان ماها بیرون ایستادیم، بعضی ماها وقتی نگاه میکنیم به کارهای مسئولین میبینیم اینا همش خلاف شرع مسلم مثل روز روشن. اصلا آدم واقعا تعجب میکنه اصلا اینا چه کار اینا میکنن. بعد خب بعضی از اینا متدینن، این سرش اینه، آدم باید در مباحث علمی در مباحث عملی زیر پاش محکم کنه، زیر پاش محکم کنه. زیر پا یعنی اون فونداسیونی که مطالب علمی شما رو میچینه او را باید محکم کنه. من خیال میکنم یکی از امتیازات مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و مرحوم شیخونن استاز این بود که به بنده اصلا یاد داد که آقا باید در مطالب فکر خدا رحمتش بکنه. این سالهای آخر که مریض بود یک جلسه خصوصی داشت، ما دو سه نفر بودیم، بعد ایشون خدا رحمتش بکنه فرمود که آقا شما داری حرف میزنی، من فکر کردم در این مطالب آخه. بعد من عرض کردم خب آقا ما هم فکر کردیم، اینطوری نیست که ما فکر نکرده باشیم، ما هم فکر کردیم، ولی انصافا فکر کردن رو این اونی که به نظر من 90% استفاده من از استاد بود همین یک کلمه بود، فکر کردن رو به من یاد داد. آقا انسان باید در مطالب فکر بکنه. اصلا کسی که میاد علم اجمالی را میخونه 99.99% حوزه علمیه وقتی که علم اجمالی را میخونه اصلا تو این فکر نیست که آقا آخه این ترخیص در مخالفت قطعیه دقیقه این از کجا آمده. اصلا قطعا آقای خویم رحمت الله علیه در این مطلب فکر نکرده، 100% فکر نکرده. حالا گاهی موقع اصلا فکر کردن، قدرت فکر کردن را از آدم میگیرن، چون فکر کردن چند تا به حساب چیز داره، باید چند تا مقدمه در انسان جمع بشه تا بتونه فکر بکنه. اینطوری نیست که حالا من صلاح نمیدونم اون مقدمات را اینجا پشت ارزم و حضور شما توی فضای مجازی پخش بشه بگم، چند تا مقدمه داره. و به همین جهت در واقع اگه مجتهد یعنی صاحب نظر ممکنه در عرضم به حضور شما هر 100 سالی 50 سالی 70 سالی 200 سالی یه نفر دو نفر بیان که رأی داشته باشن، ابداع داشته باشن، دیگران نه، آشنای با مبانی هم. یه وقت کسی مقلده در رساله فارسی رو میگیره عمل میکنه، یک کسی مقلد آرای اصولی آقای خوبی رو میگیره عمل. این مطلب که انسان باید هر مطلبی که بهش میگن در علم اصول و فقه آقا باید فکر بکنید مطلب کجاست. ما خط قرمز ما در فقه و در اصول ائمه علیهم السلام فرمایش امام صادق علیه السلام، آقا فلانی اینو گفته، عقل میگه خب بله، عقل ببین چی میگه، اگر بگین این عقل من دارم، آقا برای خودت بسن. این همه یک کلمه. آقا گفتن خبر صدق حجته، خواست کجا بود؟ بس کجا بود؟ ما در حجیت خبر صدق مناقشه کردیم، چون واقعا حرفا تمام نیست. این همه یک کلمه مهمه. تمام این مطالب علم اجمالی که سخت‌ترین مباحث، جز سخت‌ترین مباحث اصوله، اگر این کلمه که عرض میکنم مو به مو واقعا انسان فرمایشو به آغازی ها از اول تا آخر نگاه بکنه، اصلا ببینه آغازی ها رحمت الله علیه این حرفایی که زده در این چند صفحه، اصلا همش فقط الفاظی فرموده، لب معنا اصلا یا واقعا آغازی ها خیلی عرشی صحبت کرده که ما حالیمون نمیشه، یا اصلا همش ادعا و المصادره به مطلوب و الفاظ قشنگی به کار برده اما مطلب حل نشده. خب آقا شارع میتونه ترخیص بده در جمیع اطراف علم اجمالی، آقای صدر به این مطالب رسیده، ولی باز یه جای من تعجب میکنم، این معلوم میشه خوب مطلب براش واضح نشده. میگه آقا حکم عقل تعلیقیست مطلقا، منتها در علم تفصیلی تعلیقیست، ولی تعلیقیست که خارجاً شارع نمیتونه تلخیص بده، عقل جلوش میگیره، چون قضیه شرطیه منافات نداره با امتناع شرط. اگر الان قیامت باشه هزار سال روزش طول میکشه، و الان که محال قیامت باشه، چون قیامت قطعاً بعد از ظهور حضرت عجل الله تعالی فرجه و شریفه، الان که محال قیامت باشه، ولی نتیجه شرطی درسته. حکم عقل به تنجیز علم تفصیلی اونم تعلیقیست، منتها تعلیقیست که معلقون علیهش عقلا محال محقق باشه، شارع نمیتونه تلخیص بده. خب آقای صدر این از من تعجب، این از کجا؟ هیچ کس نیست به تو بگه این از کجا؟ چطور در علم اجمالی میگید این از کجا؟ خب به خودت هم میگید این از کجا؟ میگه آقا تزاحم حفظی جاییست که اقراض ترخیصیه با اقراض الزامیه تزاحم بکنن، در علم تفصیلی اقراض ترخیصیه تزاحم نداره چون علم داره. خب هیچ کس نیست با آقای صدر بگه آقای صدر، خب اگر شارع ببینه این علمای اجماع تفصیلی این مردم 80% کشه خلاف واقعه، خب شارع مقدس میگه بابا بزن دهان اینو خرد کن، میگه با خدا آدم خوبیه قصد قربت میکنه، میگه میدانم آدم خوبیه قصد قربت میکنه، پدر دین منو در آورده، پدر دین من در آورده. خب خداوند سبحان می فرماد بابا من ببینم علمای تفصیلی این خیلی اشراف واقعه، چکار کنم؟ اقراض تدریسیه دارم، الزامیه دارم، خب این از بین میره. خب همون تزاحم حفظی که اونجا چیدی اینجا هم هست، یعنی واقعا من نمیدونم آقای صدر شما اصلا فکر نکردی این مطلب اصلا خیلی واضح تر از اشکالیست که ما با آغازی ها اینا کردی. خب آقا اینجا هم هست یا نه اصلا شارع میبینه بابا این مردم الان واقعا خستن، میگه آقا علمای تفصیلی در ساعت‌های زوج فقط امتثال بکنه. در ساعتهای فرد نمیخوام میگه خدایا میگه بابا اینم بیچارم گرفتارم خستم خوابی خستم اشکال داره های سر قبیخه نه یا نه یه وقت ممکنه علم تفصیلی پیدا میکنه و این حکم واقعی هم هست ولی کنار این یه ضربه هایی به دین میخوره. من واقعا همیشه مخالفم که دولت مسجد بسازه حسینیه بسازه بعد به مردم بگه مردم کمک کنید که ما مدرسه برای آموزش پرورش بسازیم. خب من میگم آقای دولت شما اگه پول داری خب مدرسه های آموزش پرورش بساز بساز، اگه پول نداری خب با مسجد اینا دیگه چه کار داری که بسازی؟ خب بذار. لذا اگه بیاد به من بگو اجازه میدی شما از وجوهات من مدرسه بسازی، میگم نه من واقعا مرجعیم که اجازه میده ماندم او چجور فکر کرده. اینا چون یه نقشه هاییست شارع میبینه آقا اگر این مکلف بره دنبال چه میدانم این جفر و رمل و اسطلاب و احکام عقلی و قیاسات و بله علماش عرضم به حضور شما مصیب میشه بعضن و ملاکاتی الزامیاتی را به دست میاره، اینا مسلمه. اما از این بر میبینه خب بابا اگر رفت با اینا آغشته شد اونا یه چیزای دیگه هم به خوردش میدن، یه جاهای دیگه هم خراب میشه. خب کس رو انکسار میکنی میفرماد من نمیخوام عمل کنم. این آقای صدر عقلا اشکال داره. این اسمش تضاخم حفظی نیست؟ یک کلمه تضاخم حفظی رو شما در آوردی، خب این هم تضاخم حفظیه، چه فرقی میکنه؟ اگر بگی آقا من این لفظ نمیگم، بگه لفظ شماست، بگه این تو روایته. لذا اصلا من واقعا موندم چه حرفی آقای صدر که حکم عقل همیشه تعلیقیه و شارع هم همیشه در علم تفصیلی محاله بتونه ترخیص بده. میگه عدم ترخیص در علم تفصیلی ضروری و ثبوته. نه نه میگه اصلا خب ممکنه کسی بگی بسیار خوب پس آقا دیگه مشکل تمام شد، شما باید بنویسی علم اجمالی منجز نیست، شارع ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه میتونه بده. بله خب اطلاق رفع ما را یعلمون، اطلاق لا تنقض الیقین بالشک، اینا را عکس کن، اینا را عکس کن، چرا عکس نمی‌کنی؟ اطلاق داره. میگیم ها مشکل ما در اطراف علم اجمالی در ترخیص در مخالفت قطعیه مشکل اثباتیه، دلیل نداریم. اطلاق و اطلاق ما بارها و بارها عرض کردیم سیره اغلاست، اغلا در اطراف علم اجمالی احتیاط میکنه، ترخیص جاری نمیکنه. یک مولایی اگر بهش گفته آقا هر وقت شک داشتی من بهت گفتم بیا یا نه لازم نیست بیایی، بعد این آقا یقین داره یه نامه از مولا آمده، این نمیدونه ساعت 7 یا ساعت 8 یا الان درست خونده نمیشه، بعد رفت دنبال سالن ورزشی، مولا ایستاد ایستاد کاراش مونده، بعد زوردی پیدا شد که پول بده نهار بخریم. میگه زهر مار، پول بده نهار بخریم. کجا بودی تو؟ مگه نامه به تو نرسید؟ میگه چرا؟ میگه آقا من نتونستم بخونم نامه ساعت 7 یا 8. میگه خب چرا نیامدی؟ لاغل یکیشو میامدی. میگه ولی این شما گفتی که هر وقت که شک داشتی. میگه من در وقت شک داشتی. این سرش اینه که در اطراف علم اجمالی اطلاقات به همین بیانی که عرض کردم، یعنی عقلا مناقضه میبینن. عقلا مناقضه هم نمیبینن، این تعبیرات بعضیا کشدار مریضه. عقلا اطلاق را از اطراف علم اجمالی مناقض چیز منصرف میبینن و میگن آقا به حساب این وجه این که ما میگیم ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه در اطراف علم اجمالی نه جایز نیست. حتی بعضی ها تعبیر دارن مثل آقای سر اقلایش جایز نیست. نه این غلطه، اقلایش هم جایز، اقلا قبیح نمیدونن. اطلاق این زور را نداره، اقلا اطلاق را منصرف میدانن. من الانم عقیده اینه مرحوم آقای خویی 100% باید مقصودش همین باشه، آقای نائینی 100% باید مقصودش این باشه. مگر میشه یک فقیه فحل نری مثل آقای نائینی، مثل آقای خویی، مثل شیخ کبیر انصاری اعلی الله مقامه، بعد این بیاد بگه آقا این ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه، ترخیص در معصیت قبیح؟ مثلا اینا آدم به احتمال به یک طلبه سیوطی خون نمیده. حالا الفاظ اینطوری جا افتاده. این بیان اصلی و شیوا و دقیق این است که اطلاقات اطراف علم اجمالی همه را شامل نمیشه. ولی اگر یک جایی شارع بفرماید نه، اگر این به حساب نمیدانه این انان جسه یا اون انان جسه، یکی از این دوتا انا طاهره، یکی از این دوتا انا آبه، میتونه بفرماید و هر دو را بریز تیمون بده، هر دو رو بخور، هر دو رو بخور. اگر نمیدانی نماز جمعه واجب یا نماز ظهر واجبه، به فرما در این موارد که علم اجمالی داری ولش کن، برو راحت باش، برو راحت چش کن. فقط اصلا این اطلاق زور نده. این نسبت به مخالفت قطعیه و جریان اصول در جمعی اطراف علم اجمالی. اما نسبت به موافقت قطعیه، نسبت به موافقت قطعیه اینجاست که دیگه کمر شکنه و عرضم به حضور شما یه مقداری کار سخت میشه. خب آقا نمیدانم اناع شرقی نجسه یا اناع غربی نجسه، کل شیء لک طاهر در اناء شرقی و اناء غربی هر دو تا نمیشه. خب از ضرورات تتقدر و به قدر ها در هر دو تا نمیتونه جاری بشه، در احد و هما دون دیگری که میتونه جاری بشه. خب میگه آقا در اناء شرقی ترجیح بلا مرجح، در اناء غربی ترجیح بلا مرجح، احد الانائین. میگه آقا احد الانائین وجود خارجی نداره، یا اناء شرقی یا اناء غربی. میگه بسیار خوب، در اناع شرقی جاری میشه در ظرفی که اناع غربی را شما ترک بکنید. در اناع غربی جاری میشه در ظرفی که تو اناع شرقی را ترک بکنید. در اناع شرقی جاری میشه اطلاقش را قیچی میکنی در ظرفی که اناع غربی را ترک بکنی. در اناع غربی جاری میشه اطلاقش را قیچی میکنیم در ظرفی که اناع شرقی را ترک بکنیم. دیگه ترجیح بلا مرجح نیست. دیگه نمیتونی بگی احد و ما در خارج نیست. دیگه نمیتونی بگی منصرف میبینم. خب این یک جواب راحتی داره که خیلی شسته و رفته و راحته. اون جواب این است که آقا این افضرورات تتقدر و به قدره ها اینم یک مطلبی است که وارد کشور اصول شده بدون گذرنامه. حالا کی پول گرفته این آوردش داخل؟ از ضرورات تتقدر و به قدره ها اینا همه هوا منصورایه، باید بریزی توی دریا تا خوب از بین بره مرکب بشه. ما اونی که دلیل داریم ظهورات حجت. اگر به ظهور نتونستیم اخذ بکنیم، بخوایم حمل بکنیم بر یک معنای دیگری، اون باید دلیل داشته باشه، اون باید عرف اینو بگه کل شیء لک طاهر. ظهورش اینه که در اناع شرقی جاری میشه مطلق. این ظهور قابل اخذه؟ نه. شما میگی آقا مقید میکنی، تو مقید میکنی یا عرف مقید میکنی، اغلا مقید میکنن یا تو مقید میکنی. پس اینی که در تعادل و تراجح شیخ اعظم رحمت الله علیه فرموده این الجمع و مهما هم کن اولا منت ترخ را بنداز توی رودخونه، جمع عرفی جمع تبرعی درست نیست. این جمع تبرعی ریشش در واقع همون از ضرورات تتقدر و قدر ما منتها جمع عرفی بدبخت بیچاره گیر افتاد، اصولیین بیچارش کردن، از ضرورات تتقدر و قدر ما قلدابی وارد شد و الا همه اصولیین در عالم جمع بشن ببینن الجمع و مهما امکن جمع تبرعی با از ضرورات تتقدر و به قدره ها فرقش چیه؟ اگه تونستن فرق پیدا کنن و فرقش چیه؟ منتها اون شانس آورد خلاصه رفیق داشت وارد شد این بدبخت بیچاره گیر کرد. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.